ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پزشکی قانونی اعلام کرد علت مرگ مهسا امینی تا 3 هفته دیگر اعلام میشود. پدر مهسا امینی ادعای وزیر کشور مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. و دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی تظاهرات کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. مدیر کل پزشکی قانونی تهران اعلام کرد علت مرگ مهسا امینی تا 3 هفته آینده مشخص خواهد شد. مهدی فروزش روز یکشنبه با اشاره به انجام نمونه برداری های لازم برای آزمایش سم شناسی و آسیب شناسی گفت:
با توجه به اینکه آزمایشاتی که از پیکر متوفی برداشته شده، یه بخشش آزمایشات آسیب شناسی هست و برای اینکه بافت‌ها فیکس بشن و در شرایط مطلوب قرار بگیرن برای انجام آزمایشات، حدود 2 الی 3 هفته نیاز هست که این آزمایشات فرایندهای لازم بر روشون انجام بگیره و انشالله بعد از سپری شدن این مدت در اسرع وقت نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه به مقام محترم قضایی ارسال خواهد شد.
روز گذشته بیمارستان کسرا در تهران در اطلاعیه اعلام کرد که مهسا امینی بدون علائم حیاتی و در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان ارجاع شده بود. در همین حال امجد امینی، پدر مهسا امینی، هم ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه‌های حکومتی و به ویژه وزیر کشور مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. آقای امینی روز یکشنبه به روزنامه هم‌میهن گفت که ژینا هیچ بیماری نداشته و کسانی که میگویند او سر یا بیماری‌های زمینه‌ای داشته دروغ میگویند. و در ادامه اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی، روز یکشنبه گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه این دانشگاه راه پیمایی و تظاهرات کردند. این دانشجویان شعارهایی علیه حجاب اجباری از جمله زن زندگی آزادی سر دادند. از زمان انتشار خبر درگذشت مهسا امینی و به دنبال بازداشت از سوی گشت ارشاد، تجمعات اعتراضی در برخی از شهرهای ایران از جمله در سقه، سنندج و مشهد برپا شده است. نیروهای امنیتی با خشونت به سرکوب این اعتراض‌ها پرداخته و از جمله به گزارش وبسایت حقوق بشری هنگاو دست کم 13 تن در پی شلیک نیروهای امنیتی در سقه زخمی شدند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. در مورد اعتراضات جاری و عزم حاکمیت برای استفاده از قوه قهریه جهت سرکوب اعتراضات با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در ایتالیا گفتگو کردیم.
ببینیم، مدارا کردن با اعتراضات مرگ ژینا امینی به نظرم در واقع همون به رسمیت شناختن دیگری در جمهوری اسلامی است که البته یک خط قرمز غیر قابل تجدید نظر هست برای جمهوری اسلامی. این دیگری میتونه همون معترضین انتخابات سال 88 باشن یا کارگران معترض سال 96 یا 98 باشن یا زنان معترض به حجاب اجباری باشن. اساسا جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته تمام تلاشش بر این بوده که هر گونه دیگری رو از رسمیت بندازه، یعنی نظامی که بر پایه ولایت فقیه هست و منافع کلانی هم پیرامون این محور شکل گرفته و تثبیت شده، خب حاضر نیست به هیچ گونه تغییر و اشتراک این منافع تن بده. طبیعتا ابزارهای حفظ این چارچوب منافع هم یک چیزهایی مثل همین گرشت ارشاد یا نیروهای سرکوبگری هستن که خب هر روز ما میبینیم در چنین حوادثی حضور دارن و عامل بسیاری از این مسائل هستن. الان شما در نظر بگیرین که نوع دفاعی که از این مسائل میشه، رسانه‌های مثل کیهان، ائمه، جمعه، روحانیون یا مراجع وابسته به ساختار اقتصادی و اقتدار حکومت، اینها به شکلی جزء همین ساختار صلبی هستن که الان جمهوری اسلامی شکل داده، منافع در این ساختار داره تعریف میشه و پرونده هایی هم که در سالهای گذشته تشکیل شده، پرونده های فسادی که آقازاده ها انجام دادن، کشتارهایی که ما در خیابان ها یا زندان ها داشتیم، همه اینها وقتی که برای ادعا شده که قرار پیگیری بشه و مسببان اونها معرفی بشن یا مجازات بشن، هیچ کدوم ما تا الان خبری نداشتیم از اونها، هیچ کدوم تا الان به نتیجه‌ای نرسیدن، چون اساساً مجموع مجموعه‌ای از نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و نیروهای سرکوبگر، همین‌ها هستن که حاکمیت رو تشکیل دادن. قوه قضاییه در دست خودشون هست، فرمان آتش در دست خودشون هست و اصطلاحا میگن هیچ وقت چاقو دست خودشون نمیبره. در این اتفاق هم به نظرم جمهوری اسلامی اساساً چاره‌ای نداره، یعنی اگر قرار باشه بیاد و به رسمیت بشناسه یک خطا یا یک جنایتی رو، به رسمیت شناخته در واقع تمام تاریخچه 40 سالو گذشته خودش رو و حاضر هم نیست که به هر حال در این مسئله هم کوتاه بیاد، طبیعتاً اعتراضات ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی همون دست فرمان همیشگی خودش، یعنی فرمان آتش خواهد داشت، کما اینکه حداقل دو نفر تا الان مجروح شدن، حالت وخیمی دارند و حداقل تا حالا 40 نفر هم صحبت از بازداشت اونها و ضرب و جرح اونها هست. داستان دو طرفه ای هست، یعنی مقاومت کورکورانه حاکمیت و افزایش اعتراضات و نارضایتی در کشور که معمولا هم در دراز مدت همیشه این اعتراضات و خواست اجتماعی هست که تونسته پیروز بشه بر این مقاومت.
در سالیان گذشته همون گونه که اشاره داشتید آقای نخل احمدی، حاکمیت جمهوری اسلامی مقابل اعتراضات و تجمعات عمدتاً تحمل ناپذیر بوده. در همین سالهای گذشته اعتراضات گسترش بیشتری یافته، در مواردی هم به خیزش ها تبدیل شده. با توجه به روند سالهای گذشته چه پیشبینی میشه داشت نسبت به تحولات آتی در کشور؟
شاید مسئله‌ای که امروز محورهای اصلی اعتراضات مردم هست، بحث‌های اقتصادی هست و بحث‌های حقوق شهروندی، آزادی‌های شهروندی هست. جمهوری اسلامی اساساً نه امکان و نه خواست این رو داره که هیچ کدوم از اینها رو پاسخ بده. در بحث‌های اقتصادی، ناکارآمدی و فساد مانع اصلی این مسئله هستند که هیچ دورنمای مشخصی در رابطه با گشایش‌های اقتصادی در ایران وجود نداره. و در رابطه با آزادی‌های شهروندی هم عرض کردم، آزادی شهروندی به معنای این هست که اون تعریف مطلق ولایت فقیه قرار باشه به حال به چالش کشیده بشه و قرار باشه که مردم هم در سرنوشت خودشون و در تصمیم گیری های حاکمیتی یا کشور مداخله بکنه. اینها برای جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینها در حال قابل پاسخ دادن نیست و طبیعتاً این دو مسئله ای که شاید بزرگترین دغدغه امروز مردم هست، اساساً از دست جمهوری اسلامی خارج هست پاسخ دادن به اینها. به خاطر همین هم هست که متاسفانه پیش بینی میشه وضعیت هر دو اینها، یعنی چه بحث‌های اقتصادی و چه بحث‌های احترام گذاشتن به حقوق شهروندی و کرامت انسانی در ایران، با حفظ وضع موجود رو به وخامت خواهد رفت.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در ایتالیا بود. اما به گفته محمد کاظم آل صادقی، سفیر ایران در عراق، در راهپیمایی اربعین امسال حدود 100 نفر از زائران در حوادث جاده‌ای داشتن بیماری و یا کهنسالی جان خود را از دست دادند. سفیر ایران همچنین افزوده که در اربعین امسال شمار دیگری از زائران هم مفقود و یا خانواده‌های خود را گم کردند. در کنار تلفات انسانی، حکومت ایران در سالهای اخیر تبلیغات ایدئولوژیک گسترده‌ای و بودجه‌های کلانی را به مراسم اربعین اختصاص داده. در همین زمینه ارزیابی تقی رحمانی، فعال سیاسی مذهبی در پاریس را جویا شدم.
ببینید، یه چیزی اول باید بدانیم، کسایی که در این مراسم شرکت میکنن، بعضیشون معتقدن اگه در مسیر کربلا بمیرن، مثلا مردان کهنسال میرن بهش، این حکومت یا مثلا اگه آسیبی ببینن در راه سید شهدا، این چیزی نیست. ببینید، این فرهنگ و منبرها تشویق شده، کسایی که تو اینجا میرن یا معتقدن یا نیروهایی هن که حکومت بسیج میکنه برای مقصد سیاسی خودش، خب اینه باید دقت داشت. یعنی یک استفاده می شود از این احساسات و کسانی که میرن این هزینه ها رو میدن فرق دارن با کسایی که مثلا معروف قبول ندارن یا این نوع زیار. مثلا من اینو یک اقدام سیاسی میدانم، در جهت منافع حکومت میدانم، سوء استفاده میدانم، این نظر منه. خب ولی یه سری میرن شرکت میکنن که حکومت اینا رو هم با خودش میبره و اینا اصلا اون احساس من شما رو ندارن. طرف در روستا یا منطقه میگه رفتش کربلا، اونجا فوت کرد، پس میره بهش. خب این یه بخشه. این اگه جدا کنیم میشیم قسمت دوم. جمهوری اسلامی یه امپریالیسم منطقه‌ای کوچک شده به بهانه جنگ با امپریالیست‌های غربی، خودش رو یه امپریالیست تعریف میکنه، بعد سعی میکنه بتوانه در منطقه از با ویژگی‌های مذهبی شیعه قدرت خودش رو بس کنه. استفاده از تظاهرات اربعین مثل استفاده از تظاهرات عاشورا در ایران در دهه 60 که الان خیلی افت کرده، یعنی جامعه زیاد که پذیرای اون نوع تو استفاده سیاسی به وسیله حکومت نیست. مردم گفتن که در حقیقت اربعین امام حسین قتل مخصای یاوژینا امینی بود، اونها تا مذهبی هم بودن اینو گفتن. ظاهرا در عراق هنوز این مشکل وجود داره، چون هنوز این برد و اختلاف و مسائل سیاسی در عراق وجود داره و به طبعم تبعات منفی در دراز مدت داره.
آقای رحمانی، حالا یه نگاهی هم کنیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای. همین در مراسم اربعین امسال گفتش که برگزاری مراسم این دوره به گفته او با شکوه ترین بوده و در توصیفی گفت که برگزاری مراسم امسال با هیچ تدبیری و با هیچ سیاستی امکان نداشت که چنین مراسمی برگزار بشه، اما ما میدونیم و بر کسی هم پنهان نیست که چه هزینه‌های گزاف و کلانی از طریق نهادهای حکومتی برای برگزاری این مراسم هزینه میشه. آقای خامنه‌ای از این مراسم اربعین چه میخواد؟
اینجا قشنگ مهمه. آقای خامنه‌ای اولا که اینجوری نیستی سازماندهی میشه، این که میگه هیچ کس نمیتوانست بکنه، میخواد به اون معتقدان بگه این کار خدا، یعنی اون کاری که آقای خامنه‌ای میکرد. دقت بکنید از این واژه‌ها برای هواداران نظام کلید واژه است، کلید واژه‌ای که این دیگه فراعقلی است. وقتی فراعقلی است و خدا تدبیر میکنه، پس خدا هم اگر شکست پیروزی بیاد کار خداست، ما وسیله ای. این یک روانشناسی رو مخاطبه، برای ما این منفی است ولی برای اون مخاطبی که ایشان براش حرف میزنه مثبت. دقت هم کنید مراسم اربعین قبل از ایران هم بوده، در دوری صدام هم قبل از اون هم برگزار میشده، یک سنت. ما عاشورا تاسورا برگزار میکنیم، شیعیان عراق اربعین برگزار میکنن، این دو تا سنت متفاوته. آقای خامنه‌ای دو تا رو میخواد وصل کنه در جهت اون ادامه نفوذ. میبینید هم در عراق آقای خسرو با سیاست های آقای خامنه‌ای موافق نیست، مقتدا سر، ولی عراق تبدیل شده به محل نزاع جریان های مذهبی با گرایش سیاسی. حتی تلفن مثل آقای سیستانی میخوان عقب بزنن که البته نمیدونن. آقای خامنه‌ای تحقیقاً نه در جهت دیدگاه خودش میگه، آقای خامنه‌ای تا مدیترانه را عمق استراتژیک خودش تعریف کرده، عراق قسمت از این عمق استراتژیکه. خب خود به خود یک عراقی اگه بعد مدتی فکر کنه اگه قرار من آمریکان از عراق بیرون بره، خب ایران هم باید بیرون بره دیگه، یه کشور مستقل دیگه، چقدر موفق. ولی به نظر من آقای خامنه‌ای در این حرفاش کاملا در جهت مخاطبای خودشه و یکی فرا انسانی کردن این مراسمی که انسانها میرن تو به سلال اعتقاد دارن و مراسم اجرام کنن.
آقای رحمانی، با اینکه بسیاری معتقدند که برگزاری این چنینی مراسم اربعین از سوی حکومت ایران برای تاثیرگذاری در عراق هم هست، اما ما این اربعین سیاسی رو در دوره آیت الله خمینی نمی‌بینیم.
ببین کاملا شما درست میگید. آقای بوش با اشکال عراق عراق تحویل ایران دادن. ما اصلا قبل از حمله آمریکا به عراق اصلا سپاه قدس قدرتی نبود و این توسعه نظامی ایران از سال 2010 ما اصلا همچه موشک‌ها و توانی نداشتیم.
بله.
ببین یه اتفاقاتی افتاده که اینا توانستن بازیگر منطقه بشن. حرف شما اصلا با ایرانی ها به اربعین عادت نداریم. من معتقدم بعد مدتی زود در اربعین افت خواهد کرد. این مردم ما دوست دارن کربلا رو، مردم معتقد بخشی از مردم ما دوست دارن برن کربلا، خیلی دوست دارن. خب این آقای خامنه‌ای میاد سازماندهی میکنه، میچسبونه در ادامه اون نفوذ منطقه‌ای. باید این سیاست از این چیز مذهبی جدا بشه، من اعتقادم اینه، ولی آقای خامنه‌ای ازش استفاده میکنه. بله دوره آقای خامنه‌ای اصلا شما نمیدید بری کربلا، چون با صدام مشکل داشتن بعد از سقوط صدام. الان مسئله بعد مدتی است، آیا شیعیان عراق حاضرن این حد برن جلو؟ ظاهرا آقای سیستانی موافق نیست، ظاهرا مقتدا سر داره مخالفت میکنه. یعنی شما شاهد کشمکش هم هستی، یعنی ایران الان داره که مداخله و تعیین تکلیف میکنه، به بهانه مذهبی داره دخالت سیاسی میکنه.
چه بیشتر تهدید کنند؟
اسید پاشیدن تندروها.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حملات جمهوری آذربایجان به خاک ارمنستان را غیرقانونی خوانده و آن را محکوم کرد. نانسی پلوسی که به ایروان پایتخت ارمنستان سفر کرده، جمهوری آذربایجان را آغاز کننده درگیری‌های مرزی اخیر با ارمنستان معرفی کرد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان این اظهارات را اتهامات بی‌پایه و بی‌اساس خوانده و از آن انتقاد کرده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به آغاز درگیری‌های خونین اخیر متهم می‌کنند. درگیری‌های نظامی میان دو کشور همسایه در هفته گذشته دست کم 200 کشته بر جای گذاشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.